نهایت الدرایه جلد دو صفحه 458 سطر 1 تعلیقه 294 سوم تیر ماه 1402 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. اللهم صل على محمد كما حمل وحيك وبلغ رسالاتك، وصل على محمد كما أحل حلالك وحرم حرامك وعلم كتابك، وصل على محمد كما أقام الصلاة وآتى الزكاة ودعا إلى دينك، وصل على محمد كما صدق بوعدك وأشفق من وعيدك، وصل على محمد كما غفرت به الذنوب وسترت به العيوب وفرجت به الكروب، وصل على محمد كما دفعت به الشقاء وكشفت به الغماء وأجبت به الدعاء ونجيت به من البلاء، وصل على محمد كما رحمت به العباد وأحييت به البلاد وقسمت به الجبابرة وأهلكت به الفراعنة، وصل على محمد كما أضعفت به الأموال وأحرزت به من الأهوال وكثرت به الأصنام ورحمت به الأنام، وصل على محمد كما بعثته بخير الأديان وأعززت به الإيمان وتبرت به الأوثان وعظمت به البيت الحرام، وصل على محمد وأهل بيته الطاهرين الأخيار وسلم تسليما. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در این بحث که آیا با اصل موضوعی ما می توانیم در شبهه مصداقیه مخصص احراز کنیم حکم عام رو و حکم عام رو بر فرد مشتبه بار کنیم یا نه، تعبیری دارند. ایشون می فرمایند که در مخصص منفصل تأویل این هست که لا یخفا ان الباقی تحت العام بعد تخصیصه بالمنفصل یک او کل استثناء من المتصل لما کان غیر معنون به عنوان خاص. می فرمایند که وقتی مخصص منفصل یا اون کل بله او کل استثناء من المتصل وقتی او بود باقی افراد باقی تحت عام معنون به اون عنوان خاص عنوان مخصص نمی شود، لما کان غیر معنون به عنوان خاص، بل به کل عنوان لم یکن ذاک به عنوان خاص، معنون به عنوانی خاص نبوده، بلکه میتونه هر عنوانی داشته باشه غیر از اون عنوان خاصی که در مخصص منفصل هست. لما کان غیر معنون به عنوان خاص، به هیچ عنوان خاصی، فقط باید اون به عنوان نل خاص اینجا اضافه است، عنوان خاص در ناحیه مخصص نبوده باشه. مثلا اگر عنوان مخصص ما فاسق هست، عنوان فاسق رو نداشته باشه، به کل عنوان لم یکن ذاک به عنوان خاص. این تعبیر داره مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه. برای این بخش از فرمایش مرحوم آخوند برهانی اقامه می فرمایند. افزون بر برهان، حالا بگیم وجدانی، شبه وجدانی هم بیان دارند که چرا باقی بعد از تخصیص، باقی تحت العام، معنون به عنوانی خاص نمیشه، یا راحت تر بگیم معنون به عنوان خاص در ناحیه مخصص نمیشه، اونو به غیر او نمیشه، اینجور بگیم معنون به عنوان غیر او نمیشه. مثلا اگه اکرم العلماء رو داشتیم، لا تکرم الفساق رو هم، لا تکرم الفساق من العلماء رو هم داشتیم، این مخصص منفصل موجب نمیشه که ما بگیم باقی تحت العام عالم غیر فاسقه. اینجور وجهش چیه؟ ایشون میفرمایند که وجهش این هست که در صفحه 454 داشتیم این مطلب رو، اینجا ایشون تکرار میفرمایند و اشاره دارن که بله ما اینو اشاره کردیم، و اون این هستش که الواقع لا ینقلب اما هو علی، اگر به حسب ظهور در ناحیه دلیل عام موضوع حکم عام عبارت بود از علما، اکرم العلما، و این ظهور منعقد شد و تمام شد، دیگه بعد از مجلس تخاطب اگر مخصص منفصل آمد لا تکرم الفساق من العلماء، این امر منفصل اینجا موجب نمیشه اون ظهور منعقد شده، اون امر واقع و تحقق یافته او منقلب بشه، حالا ظهور پیدا کنه در عالم غیر فاسق. این با یک استحاله مواجهه. بله اون چه که هست این هست که مخصص منفصل دست به ظهور نمیزنه، اون چه که هست اینه که مخصص منفصل میاد به مقدار در اون بخشی که حجت هست موجب میشه که عام از حجیت ساقط بشه، سقوط از حجیت بله، اما ظهور عوض بشه، ظهور منعقد شده عوض بشه، نه این راه نداره. لذا تعبیرشون این هستش که در زیل کلام آخون که لما کان غیر معنونن به عنوان خاص تا آخر، ایشون اینجور تعلیل فرمودن که لما اشهرنا الیه سابقا، در صفحه 454 اونجا داشت که همون ابتدای 454 یمکنن که قال بعد از استقرار ظهور العام فی العموم و عدم تعنونهی به عنوان وجودی او عدمی به ورود المخصص لاستحالت انقلاب الواقع اما هو علی، فرماند که بله لما اشرنا الیه، حالا 458، لما اشرنا الیه سابقا که ان الواقع لا ینقلب اما هو علی، فما هو الموضوع لحکم العام، موضوع هست به حسب ظهور المنعقد له، این یستحیل ان ینقلب اما هو علیه به سبب ورود کاشف اقوا، ظهور عوض نمیشه، به حسب ظهور منعقد له موضوع چیه؟ اکرم العلماء، موضوع عنوان عالمه. حالا اگر لا تکرم الفساق من العلماء به عنوان مخصص منفصل آمد، موضوع عوض نمیشه، بگیم که بشه عالم غیر فاسق، به خلاف اون مخصص متصل که بود اونجا نفرق پیدا میکنه. بل یسقط عام عن الحجیه فی المقدار المزاحم، در اون مقدار از عام که مورد مزاحمت با خاص قرار گرفته و خاص مزاحمت ایجاد کرده از حجیت ساقط میشه. این هم از این. حالا اینجا کسی میاد اشکال میکنه، اشکال این هستش که مخصص بنا نیست موضوع به حسب ظهور منعقد شده رو دست بزنه تا شما بگید استحاله انقلاب است، بلکه یعنی موضوع حکم انشائی رو دست نمیزنه. خطاب متکفل حکم انشائی هست، اون چیزی که از طرف مولا انشاء شده. بله به حسب او موضوع عبارت است از چه؟ موضوع عبارت است از عالم و این محاله به بیانی که فرمودید شما محقق اصفهانی. مخصص میاد موضوع حکم حقیقی رو، او رو کاشف از او هست. ما یک حکم انشائی داریم، یک حکم حقیقی داریم. حکم حقیقی همون بعث فعلی هست. بعث فعلی، حالا باز نکنیم، خود مرحوم محقق اصفهانی در جواب باز میکنه. ما یک حکم انشائی داریم، یک حکم حقیقی داریم، حکم فعلی داریم. موضوع حکم انشائی بله عالم هست، اینم یستحیل انقلاب و ظهور، حرف شما درسته و محال انقلاب. ولی موضوع حکم حقیقی، ما قبل از ورود مخصص خیال میکردیم موضوع حکم حقیقی او هم عالمه، موضوع حکم فعلی او هم عالمه. و بعد از ورود مخصص منفصل کشف شد که نه خیر، موضوع حکم حقیقی او دیگه عرضم به حضور شما، او همان موضوع حکم انشائی نیست، موضوعش فرق داره، عالم غیر فاسقه، پس معنون به یک عنوان خاص میشه. این رو لا یقال میگه. پس لا یقال یک شف... ش... پس شما رفتید سراغ موضوع حکم انشائی، لایقال میگه برید سراغ موضوع حکم حقیقی، که در واقع موضوع حکم حقیقی خودش موضوع حقیقی حکم هست. لایقال یک شف المخصصو عن ان الموضوع الحقیقی للحکم، موضوع چیه؟ ما عدل خاص عالم غیر فاسقه، عنوانی خاص. عالم عنوان عامه، عالم غیر فاسق عنوان خاصه، ما عدل خاص، ما او رو میگیم. اونا به نحو کاشف یک شفو، لا انه یوجبو، نه اینکه مخصص یوجب و انقلاب از ظهور، بگیم انقلاب ظهور لیقال انه محالون که شما اینجا گفتید. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه از این اشکال پاسخ میدن، فرمان که خب حکم حقیقی چیه؟ حکم حقیقی همون بعث حقیقیه، اون بعث فعلی اعتباری انتزاعی عقلایی هست، بحثایی که داشتیم. و در واقع این رو هم داشتیم که حکم فعلی، فعلیت دائی مولا بر انشاء طلب هست. اگر مولا انشاء طلبش به دایی اختبار بوده باشه، فعلیت این انشاء فعلیت دایی بر این انشاء. اگر به داعی ارشاد بوده باشه، فعلیت این انشاء فعلیت داعیه بر این انشاء. وقتی ارشاد فعلی باشه، وقتی اختبار فعلی باشه، وقتی تعجیز و هاکذا. از جمله وقتی انشاء به داعی جعل داعی بود، یا به تعبیر مرحوم آخون تو بحث واجب معلقشون به داعی احداث داعی تعبیر داشتن، لإحداث داعی بود، وقتی لإحداث داعی بود، خب این انشاء وقتی فعلی می شود که جعل الداعی باشه، و این بعث حقیقی امر اعتباری و انتزاعی عقلایی، و این امر انتزاعی موجود هست به وجود منشأ انتزاعش. منشأ انتزاع او همون انشاء مولا به دایی جعل دایی هست. خب مولا نسبت به چه جعل داعی داشته؟ نسبت به اون عنوان عالم، عنوان عام جعل داعی داشته. اگر بخواد جعل داعیش، پس داعی مولا بر انشاء این هست که جعل داعی کنه نسبت به اکرام برای عنوان عالم، اکرام عنوان عالم. حالا اگر بخواد این جعل دایی به غیر این عنوان بوده باشه، اکرام یک عنوان خاص بیاد، پس این معناش این هست که فعلیتی که اینجا داریم غیر از اون فعلیت دایی انشاء سابقه، در حالی که باید فعلیت هر انشائی فعلیت دایی همان انشاء باشه. اگر دایی جعل دایی هست نسبت به عنوان عام یعنی عالم، باید فعلیت انشاء رو ما فعلیت رو نسبت به همین، یعنی جعل دایی نسبت به همین عنوان عالم باشه، چون دایی مولا جعل دایی بون نسبت به عنوان عالمه. پس اگر دایی او جعل داعی نسبت به عنوان عالمه، باید فعلیت این انشاء همین جعل داعی نسبت به همین عنوان عالم بوده باشه. نسبت به همین عنوان عالم جعل داعی داشته باشه. پس اگر نسبت به غیر او جعل داعی داشته باشه، این فعلیت همون انشاء نیست. این مثل این میمونه مولا انشاء کنه به دایی جعل دایی نسبت به عنوان مثلا الحاشمی، اکرم الحاشمی، حالا بگیم فعلیتش چیه؟ جعل دایی نسبت به عنوان مثلا عالمه. نمیپذیریم؟ چرا نمیپذیریم؟ همون نکته‌ای که ایجاب میکنه که ما اینجا نپذیریم، در بحث خودمون هم نمیپذیریم، چون عنوان عالم غیر فاسق که عنوانی خاص هست، غیر از عنوان عالم هست که عنوانی عام هست. باید جعل داعی صورت بگیره نسبت به عنوانی که داعی بر انشاء نسبت به او بوده. داعی بر انشاء داعی عبارت بود از جعل داعی نسبت به عنوان عالم، حالا باید فعلیتش هم نسبت به همین عنوان بوده باشه. چرا؟ چون بعث فعلی، بعث حقیقی که یک امر انتزاعی هست که فعلیتش همون فعلیت داعی انشاء هست، ایجاب میکنه که همون عنوانی که در ناحیه انشاء لحاظ شده و نسبت به او داعی بر جعل داعی بوده، نسبت به او هم جعل داعی بوده باشه. جعل دایی نسبت به عنوانی بوده باشه که دایی بر جعل دایی نسبت به او بوده باشه. این فرمایش ایشون. اگر غیر این بوده باشه این خلف فرضه. لأننا نقول، بسیار مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه دقیق میفرمایند، لأننا نقول که آقا شما گفتید موضوع حقیقی حکم، که موضوع حقیقی حکم همون موضوع حکم حقیقیه. حکم حقیقی چیه؟ اینجا رو مبنا و ممشای خودشون دارن میان جلو. حکم حقیقی بعث حقیقیه. بعث حقیقی همون بعث اعتباری انتزاعی هست. بعث اعتباری انتزاعی موجود هست به وجود منشأ انتزاعش و تا آخر فعلیت دائی هست، فعلیت دائی بر انشاء هست و این تطابق رو میطلبه. لأننا نقول لیس للموضوعیت، این اسم مؤخر لیس سطر بعد هست مقامون، الا تاخر. لأننا نقول لیس للموضوعیه للبعث الحقیقی، که شما گفته حکم حقیقی، تا ببینیم موضوعش چیه. موضوع بودن برای بعث حقیقی که حکم حقیقی هست، که این بعث حقیقی هم الموجود به وجود منشأ انتزاعه، یک امر انتزاعیه، فعلیت یک انتزاع، که انتزاعش هم جلد یک صفحه 415 داشتیم، همین جلد دو صفحه 309 داشتیم. اما اذا کان سطر 1309، اما اذا کان الحکم عبارتن عن البعث و الزج، فلان البعث و الزج عبارتن عن المعنى الاعتباري المنتزع عن الانشاء بدای جعل دای، اینشون اونجا داشتن در جلد 1415 داشتن. بلوغ الانشاء الى حيث ينتزع عن عنوان البعث و التحريك به تبع وصوله الى المكلف، اونجا داشتن و جای دیگه که مفصل آدرسش داده شد در ذیل همون صفحه 309 اگر اشتباه نکنم، و جای دیگه لیس للموضوعیه للبعث الحقیقی، که بعث حقیقی الموجود به وجود منشأ انتزاعه، امر انتزاعیه، پس در موضوعش امر انتزاعی، موضوع مفروض در امر انتزاعی تابع موضوع مفروض در منشأ انتزاعه. اینم یک نکته. مقامون الا مقامو الا بله مقام الا مقام تعلق البعث الانشائی به شیء. ببین بعث انشائی نسبت به چیز، چه چیزی است؟ نسبت به عنوان عامه یا عنوان خاص؟ خب بگی در بعث حقیقی هم همین، چون امر انتزاعیه. خود اصلا حالا میتونیم از کلام مرحوم محقق اصفهانی دو تا نکته بگیریم. یکی اینکه این حکم حقیقی بعثی امر انتزاعی، امر انتزاعی موضوع مفروض در امر انتزاعی همون موضوع مفروض در امر در منشأ انتزاعه. خب اگر در منشأ انتزاع عنوان عالم و عنوان عام موضوع مفروض شده، باید در امر انتزاعی، و اینا انتزاع نشد، الموجود به وجود منشأ انتزاع، این موجودیتش در خارج به نحو مجازیه، در واقع منشأ انتزاع در خارج هست، اونی که از انتزاع در ذهنه، این به وجود منشأ انتزاع واسه در عروضه. نسبت به هر امر انتزاعی ما برای این حرف رو بزنیم که ایشون در جلد 5 تو بحث اضافه، اونجا دارم ماهیت اضافه رو میگم، اونجا بحثش بود. بله اضافه مقولی رو اونجا توضیح میدن، اینو فرمودم. بله مقامون الا مقام تعلق البعث الانشاء بشاین و جعل دایی. نکته دیگه افزونه بر اون نکته انتزاعیت، نکته جعل داییه که این از بیرون توضیح داده شد. و جعل دایی که جعل دائی فعلیت دائی بر انشاءه و فعلی، اینو مرحوم حق اصفهانی دارن تو کلامشون، که فعلیت هر انشاءی فعلیت دائی بر آن انشاءه و جعل دائی، بله، و جعل دائی الی غیر، جعل دائی الى غیر ما تعلق به البعث الانشائی، این محاله، محاله. چرا؟ لأنهم، یعنی بعث حقیقی، مصداقون بالحمل الشایع. وقتی مثلا بعث حقیقی، بعثون بالحمل الشایع، بعث انشائی، بعثون بالحمل الاولی، لأنه بعث حقیقی مصداق و جعل دائی، یعنی فعلیت یافته اون دائیه. والمفروض هم که خود شما قبول کردید که ظهور رو دست نمیزنه، والمفروض تعلق اون بعث انشایی، تعلق اون، بله، بعث انشایی بزنی بهتره، اون جعل دائی هم بزنیم بد نیست. جعل دائی یعنی به دائی، جعل دائی نسبت به چی بوده؟ جعل دائی که در حیز دائی بوده نسبت به چه بوده؟ والمفروض تعلقه به هذا العنوان، یعنی به عنوان عام. فسیرورته، یعنی سیرورت بعث انشایی، همین سیرورته چون به بعث انشایی میخوره، والمفروض تعلقه هم به بعث انشایی بزنیم. والمفروض تعلق بعث انشایی است به هذا العنوان العام، فسیرورته داعیا، حالا میخواد اون بعث انشایی بشه داعی، که اونجا جعل دائی فعلیت پیدا کنه. فسیدرته دائیا در نفس عبد، که اینجا دیگه جعل هست، الا غیر ما تعلق به خلف المحالان، که این سیرورته وقتی هست که انتزاع و اعتبار عقلایی باشه. انتزاع و اعتبار عقلایی یعنی کی عقلا میگن بعثون؟ او رو در 415 داشتن که فرمود به تبع وصول هست، جلد 1 415 اونجا داشتن که به تبع وصول هست. تعبیرشون این بود که بلوغ الانشاء الى حیث ينتزع عن عنوان البعث و التحریک، این به تبع وصوله الى المکلف. لذا این فسیرورت رو همینه. سیرورت رو ذهنم هست که مرحوم آخوم هم داره که بحث انشائی این فسیرورت و حکم واقعی تو بحث واجب مشروط هست، که وجوب انشائی چه فایده داره اینها، فما فایده الانشاء، اونجا هم واژه سیرورت رو به کار برده. فسیرورته داعیا الى غیر ما تعلق به خلف المحال. حالا البته سیرورت در تعبیر مرحوم محقق خراسانی، مرحوم آخوند، با سیرورت در کلام مرحوم محقق اصفهانی باید فرق کنه، چون مرحوم آخوند حکم فعلی رو اون انشاء به دایی جعل دایی تازه میگیره، ایشون نه، انشاء رو، مرحوم محقق اصفهانی انشاء رو انشاء به دایی جعل دایی میگیره، حکم فعلی رو اون امر انتزاعی اعتباری میگیره، انتزاعی عقلایی اعتباری عقلایی میدونه. فسیرورته داعیا الى غیر ما تعلق به خلف محال، خلف فرضه، وقتی خلف فرض شد محاله. بنابراین خب چه بگوییم؟ آها، بیایم حرف آخون رو بزنیم، مدعای آخون ثابت شد. فلیس شأن المخصص، مخصص منفصل، الا اخراج بعض افراد العام، فقط فرد رو خارج میکنه. و قصر الحکم علا باق الافراد، این قصر همون یسقط عن الحجیه، همین، من دون ان یجعل الباقی معنونا به عنوان وجودی او عدمی، بدون اینکه ما یک عنوان وجودی یا عدمی داشته باشیم، که در 454 همین جلد هم فرمود، بله، و عدم تعنونه به عنوان وجودی او عدمی. این هم از این. خب این برهان ایشون بود. افزون بر این برهان، گویا ایشون میخوان یک وجدانی هم بیارن. حالا همیشه که اکرم العلماء و لا تکرم الفصاح من العلماء نیست، اگر مولا بگوید اکرم العلماء لا تکرم زیدن العالم، شما از این لا تکرم زیدن که فرد داره خارج میکنه. آخه گاهی وقتا مخصص میره روی یک عنوانی مثل لا تکرم الفساق من العلماء، اینجا شاید این توهم بیاد که بله یک تعنونی برای عام به وجود بیاد، ولی نه، اگه لا تکرم زیدن العالم، آیا شما میپذیرید که بگیم عنوان عالم موضوع حکم در ناحیه عام عبارت است از عالم غیر زید؟ این نپذیرید، این میشه وجدان. و یشهد له مضافاً الی البرهان، یشهد، وجدان ما شاهد هست که ان المخصص اذا کان مثل لا تکرم زیدن العالم، نه مثل لا تکرم الفساق من العلماء که عنوان فاسقه، لا تکرم زیدن العالم، این مخصص لا یوجب الا قصر الحکم علی ما عداه با حصر. چی رو خارج کردیم؟ لا علی المعنون، یعنی لا قصر الحکم علی المعنون به عنوان ما عدا زید یا شبه اینها. این هم از این. بعدشون میفرماید که چهار وجه اقامه شده برای لزوم تنویع، یعنی بله ما باید دو عنوان داشته باشیم، یه عنوان در ناحیه خاص، یه مخصص، یه عنوان در ناحیه عام، که ایشون چهار وجه رو ذکر و مورد مناقشه قرار میدن که بحث آینده. والحمدلله رب العالمین.